مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب موضوع سخن ما در تنظیم و دسته‌بندی احکام بود. عرض کردیم شیوه های مختلفی وجود داره، یکی از اون شیوه ها رو توضیح دادیم که تنظیم و دسته‌بندی احکام بر اساس شیوه نموداری بود. یکی از شیوه ها شیوه پرسشی است. همینجا من عرض بکنم که یکی از بهترین شیوه ها برای انتقال مطلب به مخاطب روش پرسشی است، که ما سوالی رو مطرح بکنیم یا موضوع و فرع فقهی رو به صورت سوال مطرح بکنیم و مسائل پیرامون اون رو برای مخاطبمون بیان بکنیم. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن ان هذا العلم علیه قفل و مفتاحه المسئله، بر در علم قفلی زده شده که کلید اون قفل سوال. معروفه که سقراط حکیم پیچیده ترین مسائل رو در قالب پرسش و پاسخ، یا اگر سوالی از ایشون میشد با سوالهای مختلفی که از طرف مقابل میپرسید او رو به جواب سوال خودش میرسون. ببینید دوستان عزیز، یکی از وظایفی که ما داریم اینه که نیاز سازی و نیاز شناسی مخاطبه. ما هم باید تلاش بکنیم نیاز مخاطب رو تشخیص بدیم، هم باید تلاش بکنیم مخاطب رو متوجه نیازش بکنیم. شما اگه توی مسجدی در میان یه جمعی بفرمایید که آقا من میخوام برای شما مسئله بگم، به نظر شما چه مسئله ای رو بگم؟ چی مورد نیاز شماست؟ هر کسی یه چیزی میگه. اما اگر بر اساس مطالعاتی که دارید شما بیایید و مسئله ای رو مطرح بکنید که مردم احساسشون اینه، ادعاشون اینه که این مسئله رو کامل بلدن، سوالی رو مطرح بکنید در اون زمینه، میبینید که همه ساکت میشن و گاهی نوع سوال شما اونها رو مثل یک ایجاد انگیزه قوی سراپا گوش میکنه برای شنیدن پاسخ اون سوال. ببینید در قرآن، حالا اهمیت این موضوع خیلی زیاده که خدای متعال هم بعضی از مسائل رو در قالب سوال، یعنی برای ایجاد انگیزه از سوال استفاده کرده خدای متعال. روش پرسشی به دو شکل هست، گاهی مسئله محور، گاهی فرع محور. گاهی شما یک فرع فقهی رو میخواید در قالب پرسش و پاسخ و سوال و جواب مطرح بکنید، گاهی یک مسئله رو میخواید بگید و با پاسخ صحیح ازش رد بشید. خب این با هم متفاوته. مسئله محور اینه که شما اول منبرتون یا در کلاس سعی میکنید که سوالی رو پیرامون یک موضوع مهمی مطرح بکنید و پاسخ اون رو بعد از تأملی کوتاه بیان بکنید. مثلا مخاطبینی که ادعاشون اینه راجع به نماز جماعت همه مسائل رو میدونن، شما اگر این مسئله رو سوال بکنید که اگه کسی در نماز جماعت شرکت کرده قبل از رکوع امام شک بکنه که آیا تکبیرت الاحرام رو گفته یا نه، اینجا وظیفش چی؟ کسی وارد مسجد شد، مهرش رو گذاشت، الان امام جماعت میخواد به رکوع بره، این شک میکنه که من تکبیرت الاحرام رو گفتم یا نه. خب میدونید تکبیرت الاحرام از واجبات رکنیه. واجبات رکنی معنا و مفهومش اینه که چه عمدن چه سهوًا چه از روی فراموشی، اگر رکنی اضافه بشه یا کم بشه نماز باطل هست. خب اینجا چه کنه؟ اگه بگه و قبلا گفته باشه یک رکن اضافه شده و نماز باطل، اگه نگه و به رکوع بره، خب باز اگر نگفته باشه تکلیف چیه؟ اینجا وظیفه چیه؟ خیلی از افراد نمیدونن. همینجا باید توضیح داد که گاهی شک در نماز فراداست، گاهی در نماز جماعته. ما 6 شک داریم که نباید به اون اعتنا بکنیم. یکی شک بعد از محل، یکی شک بعد از وقت، یکی شک بعد از سلام، یکی شک امام و مأموم، یکی شک در نمازهای مستحبی، یکی شک کثیر و شک. در نماز فرادا اگر شما از در واقع محلی گذشتید، شما دارید سوره حمد میخونید، شک میکنید که تکبیرت الاحرام رو گفتید یا نه، نباید به شکتون اعتنا بکنید. اگر در رکوع شک بکنید که حمد و سوره رو خوندید یا نه، نباید به شکتون اعتنا بکنید. اگر در خوندن سوره توحید مثلا دارید قل هو الله احد رو میخونید، شک میکنید که سوره حمد رو خوندید یا نه، نباید اعتنا بکنید. تا از محل نگذشتید این حکمش متفاوته، اما از محل گذشتید دیگه اعتنا به شک نمی کنید. خب این سوال وقتی مطرح میشه، چون مورد ابتلاء جمع زیادی از مردم هست، حتی اونایی که میخوان پاشن برن با این سوال شما میشینن ببینن جواب این سوال چیه. یا فرض بفرمایید شما برای خانومه های خونه دار میگید اگر زمانی که برنج داره میجوشه کسی یه مشت کشمش بریزه، حکم شرعیش چیه؟ اگر کسی هنگامی که تخم مرغ داره میپزه باش خرما هم بپزه، حکمش چیه؟ حالا میدونید که در واقع بسیاری مشهور فقها میگن اشکالی نداره، مرحوم آقای بهجت احتیاط واجب دارن، مرحوم آقای عراقی در این مطلب در واقع احتیاط دارن، میگن باید از خوردنش اجتناب کرد. نمیخوام، فقط نوع سوال رو میخوام توجه داشته باشید. یا سوال میکنیم آقا اگر موکت و فرشی که به زمین چسبیده یا یه طرفش زیر کموده نجس بشه با آب غلیل چگونه تطهیر می شود؟ توجه ها جلب می شود. اینا ما میگیم مسئله محور، یک سوال که یک جواب داره. گاهی نما انسان سجده سهو بر او واجب میشه، اما انجام سجده رو بعد از نماز فراموش میکنه، وظیفش بعد چی؟ اگر کسی نماز احتیاط رو فراموش بکنه، تفاوت نماز احتیاط با نمازهای واجب چیه؟ اینا سوال. اما گاهی فرع محور هست. فرع محور مثل چی؟ مثلا شما بحث زکات فطره رو که حالا خوبه شما عزیزانی که دارید این برنامه ها رو میبینید بدونید که ضبط این برنامه در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هست. اگر میبینید که خلاصه آیون خیلی خسته و بیحال و عرض به حضورتون با زبان روزه دارن این برنامه ها رو اساتید بزرگوار ضبط میکنن و الان یکی دو روز دیگه به زکات به عید فطر باقی است. خب حالا مسائل مربوط به زکات فطره رو اگر ما در قالب 6-7 سوال بخوایم مطرح بکنیم، زکات فطره به چه معناست زکات فطره رو، چه کسی بر چه کسی واجبه، چه مقدار باید پرداخت بشه، به چه کسی باید پرداخت کرد، چه زمانی باید پرداخت کرد، از چه چیزهایی باید پرداخت کرد و چرا باید پرداخت کرد. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی، میگفت زکات فطره رو من با این چند تا سوال برای مردم میگم. کی باید بده، کی باید بده، چرا باید بده، از چی باید بده، چه وقت باید بده. حالا جواب هر کدوم از این سوالها خیلی راحت. یا فرض بکنید که بحث اعتکاف رو، اعتکاف به چه معناست، در چه کسانی میتونن معتکف بشن، در کجا باید اعتکاف کرد، در چه زمانی میشه اعتکاف کرد و مسائل واجبات اعتکاف یا مبتلات اعتکاف چیه. این چند سال راجع به موسیقی، موسیقی و غنا به چه معناست، ملاک تشخیص موسیقی حلال از حرام چیه، شنیدن به موسیقی های مشکوک چه حکمی داره، خرید و فروش و نگهداری ابزار موسیقی چه حکمی داره و امثال اینها. 4-5 تا سوال که جوابهای اونها میتونه مخاطب رو نسبت به اون مسئله به طور کامل اقناع بکنه. سوالها به طور کامل، شفاف، کوتاه، دقیق، جوابهای اون هم به همین شکل. مثلا در بحث اعتکاف میگیم اعتکاف به چه معناست؟ اعتکاف ماندن در مسجد به قصد عبادت رو میگن اعتکاف. چه کسانی میتونن معتکف بشن؟ هر کسی که بتونه روزه بگیره. پس بنابراین افرادی که مکلف نیستن، افرادی که مریضن، افرادی که مسافرن، خانومها تو اون ایام خاص، اینها نمیتونن معتکف هم بشن. در کجا میشه اعتکاف کرد؟ خب اختلاف فتواست. مشهور فقها نسبت به یک مورد البته اختلافه. 4 جا: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد بصره، مسجد بصره و مسجد جامع. با مکانهای تخییر اشتباه نشه. مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد بصره، مسجد جامع بصره و مسجد در واقع جامع به قصد رجاء. مسجد جامع رو رجاءً امام راحل بزرگوار و بسیاری از فقها می‌فرمان مسجد جامع به قصد رجاء. حالا بعضی از مراجع مثل مقام معظم رهبری در غیر مسجد جامع هم رجاءً می‌فرمان که میتونه شخص معتکف بشه. این 4 مکانی که برای اعتکاف است. یا چه زمانی میشه اعتکاف؟ غیر از ایامی که روزه گرفتن در اون حرام هست یا مکروهه، انسان میتونه معتکف بشه. اما ایام ویژه اون در ماه مبارک رمضان، حالا ایام الویز ماه رجب هم که سنت حسنه ای شده به جهت جمع شدن بسیاری از فضائل در این 3 روز، خب میشه معتکف شد. اما محدودیت زمانیش فقط در ایام حرام و مکروه نمیشه. در همه این مسائلی که ما مطرح کردیم، شما میتونید سوالاتی رو مطرح بکنید و دستبندی خودتون رو با پاسخ صحیح به این سوالات داشته باشید. تنظیم و دستبندی آخر رو هم خیلی کوتاه عرض میکنیم. تنظیم و دستبندی عنوانی، یعنی یک تیتر و عنوانی رو مطرح بکنیم و تمام مسائلی که پیرامون اون عنوان هست به شکل منظمی تحت اون بیاریم. یعنی یک عنوان کوتاه و گویا و جذاب رو انتخاب میکنیم و همه مسائلی که پیرامون اون هست میگه. مثلا اگر گفتیم زکات، در ابتدا بگیم آقا زکات وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمودن لکل شیئن زکاتون، هر چیزی زکاتی داره. زکات زیبایی چیه؟ زکات جوانی چیه؟ زکات عرض به حضورتون عمر چیه؟ اینها گفته بشه. بعد زکات ثروت، زکات مال، اینها زکات علم. یا فرض بکنید در تنظیم و دستبندی عنوانی در لباس، ما یک لباس حجاب و پوشش داریم، یک لباس مخصوص عبادت داریم، یک لباس آخرت یا کفن داریم، یک لباس احرام. بعد بیایم خود واژه لباس که جالبه بدونید بعضی یک کتاب راجع به لباس نوشتن. حالا از اهل سنت ما باید پیرامون مطلبی که میخواییم بگیم اطلاعات کامل و جامعی داشته باشیم. مثلا در خصوص لباس، اولا این واژه هنده لباسون لکن و انتم لباسون لهنده، چرا در این آیه زن و مرد به عنوان لباس خدای متعال مطرح فرموده؟ هنده لباسون لکن و انتم لباسون لهنده، شما مردها لباس خانومه هاتون هستید و خانومه ها لباس. خب لباس پوشش چه ویژگی هایی و شرایطی باید داشته باشه؟ لباس پوشش باید به اندازه کافی بدن رو بپوشونه، یعنی زن تمام بدن رو باید بپوشونه در مقابل نامحرم، غیر از گردی صورت و دستها تا مچ، یعنی پاها باید پوشیده باشه. بدون جوراب در مقابل مهمان، که بعضی از افراد نمیدونن که واجب هست و نمی پوشونن، واجب هست پوشاندن عرض به حضورتون پاها. لباس شهرت، اون لباسی که اشخاص می پوشن، اولا به طور کامل بدن رو بپوشونه، یعنی در مقابل نامحرم پوشیده باشه. دو، لباس شهرت نباشه، لباس جنس مخالف نباشه، لباس مروج فرهنگ ابتذال و بیبندوباری نباشه، ترویج یک عقیده فاسد و از مذاهب زاله نباشه، بدن نما نباشه، نازک نباشه، که خانم ها اگه بدن نما باشه حتی نمازشون هم باطله. برجستگی های بدن رو بپوشونه، جلف نباشه و عرض به حضورتون اون لباس مباح باشه. ببینید تو لباس پوشش ما نمیگیم لباس پاک باشه، نمیگیم لباس عرض به حضورتون که از جنس در واقع از پوست حیوان حرام گوشت نباشه، باشه. لباس نمازگزار اون پنج شرط رو داره که پاک باشد، مباح باشد، از اجزای مردار نباشه، از اجزای حیوان حرام گوشت نباشه و اگر ورده است ابریشم خالص و طلا بافت نباشه. اما در لباس پوشش خرس رو اگر ذبح شرعی بکنن، پوستش حتی میشه آب ریخت توش و استفاده کرد، میشه به عنوان لباس استفاده کرد، فقط نماز با اون باطله. پس بنابراین در روش عنوانی ما یک عنوان رو به عنوان لباس، بعد شرایط لباس نمازگزار، کفن، لباس احرام، لباس پوشش، همه این عناوین برای مخاطب مطرح میشه. این هم روش عنوانی. یا فرض بکنید که در ارتباط با نامحرم، وقتی ارتباط محرم و نامحرم رو میخوایم مطرح بکنیم، میتونیم رابطه ذهنی، رابطه گفتاری، رابطه نوشتاری، رابطه عرض به حضورتون جسمی و بدنی، همه این موارد رو تو دایره سخن بیاریم و مسائل شرعی مرتبط با اون رو بیان بکنیم. این رو ما میگیم روش‌های تنظیم و دستبندی احکام. انشالله ادامه این مطالب رو در جلسه بعد محضر مبارک شما تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه